صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. اگه صبحانه با خبر اینجاست که هست، پس ساعت حکمان در ایران 7 بامداده. صبح بخیر ایران. به همه شما عزیزان در گوشه و کنار جهان که شنونده ما هستید هم سلام میکنیم. یک شنبه 23 مهر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 14 ماه اکتبر سال 2012 میلادی است. همگی به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهرداد میردامادی سردبیر این برنامه است. کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر، امیر در استودیو در اتاق فرمان کارگردان فنی ماست و من الهه روانشاد از آغاز، از سوت شروع تا سوت پایان بی وقفه در کنارتون خواهم بود. برای بچه های رادیو فردا رو در گوشه و کنار جهان از یاد نبرین که همگی در تهیه این برنامه هم سهیم هستن. ما با شما هستیم در کنار سفره‌های پر از صفا و وفای صبحانه‌تون. شما هم از طریق تماس با ما با پیامگیر و پیامگیر ما با ما همراه باشید. در آغاز صبحانه با خبر بشنویم تازه‌ترین خبرها رو.
خانم آقایان با درودی دوباره. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در صورتی که تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران تضمین شود، ایران آماده است انعطاف نشان دهد و درباره تعلیق غنی‌سازی 20% گفتگو کند. آقای مهمانپرست که برای شرکت در نشست رسانه‌ای به قزاقستان سفر کرده، روز جمعه گفت ایران در مذاکراتش با گروه 5+1 اعلام آمادگی کرده است نگرانی‌های مطرح شده را گام به گام و در چارچوب مورد توافق طرفین حل کند. این در حالی است که پیش از این سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای خبرهای مربوط به اقدام ایران در ارائه طرح جدید به 5+1 را تکذیب کرده بود. روزنامه وال استریت جورنال روز شنبه در گزارشی نوشت مقامات آمریکایی بر این باورند که دولت ایران عامل پشت پرده حملات سایبری اخیر به مؤسسات مالی آمریکا بوده است. وال استریت جورنال از قول مقامات دولتی آمریکا که نامی از آنها نبرده می‌نویسد هکرها ظاهراً بخشی از یک گروه دست کم 100 نفره از متخصصین امنیت کامپیوتری دانشگاه‌ها و شرکت‌های شبکه امنیتی در ایران هستند. بنابراین گزارش، مقام‌های آمریکایی جزئیات این اتهامات را محرمانه نگه داشتند، اما گفتند این هکرها شهروندان عادی نیستند و احتمالاً در انجام این حملات از توانایی‌های فنی و تخصصی دولت ایران کمک گرفتند. اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز شنبه وارد استانبول شد و با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد. تنش‌های مرزی میان ترکیه و سوریه در 10 روز گذشته بالا گرفته و پس از شلیک خمپاره‌هایی از سوی سوریه، ارتش ترکیه نیز مواضعی را در خاک سوریه گلوله باران کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه به صراحت از شورای امنیت سازمان ملل به خاطر عدم توافق بر سر سوریه انتقاد کرد. در پی جاری شدن سیل در شهرستان بهشهر که 8 کشته بر جای گذاشت، استاندار مازندران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد 30 میلیارد تومان اعتبار ویژه درخواست کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، علی اکبر طاهایی استاندار مازندران همچنین گفته است سیل اخیر در بهشهر به 1600 واحد مسکونی و 300 خودرو آسیب زده. با این حال احمد احمدعلی مقیمی نماینده بهشهر، نکاح و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفته است خسارات مربوط به بخش کشاورزی و لوازم خانگی هنوز به درستی مشخص نشده است. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از رهبران پاکستان خواست تا دو کشور اقداماتی هماهنگ و جدی برای مقابله با افراط‌گرایی در پیش گیرند. بنابر اعلام دفتر حامد کرزای، او این خواسته را در نامه‌ای به اطلاع رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان رسانده است. دعوت حامد کرزای به همکاری دو کشور در حالی صورت می‌گیرد که روز شنبه میلیون‌ها دانش آموز افغان برای بهبود ملاله، دختر پاکستانی که هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، دعا کردند. و آخرین خبر این که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر با ابقای عبدالمجید محمود به عنوان دادستان کل این کشور موافقت کرد. روز شنبه ساعتی پس از دیدار محمد مرسی و عبدالمجید محمود، سخنگویان دو طرف تایید کردند که رئیس جمهوری مصر با ادامه کار دادستان کل فعلی موافق است. خانم روانشاد،
با سپاس از کیان معنوی و گزیده ای از آنچه برایتان در این بخش در نظر گرفته شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حاشیه نشست اوراسیا میگوید که آماده نشان دادن انعطاف در مسئله هسته‌ای هستند. با دیدگاه یک کارشناس مسائل استراتژیک آشنا میشویم.
حرفایی که زده میشه بیشتر برای سنجیدن عکس‌العمل طرف مقابل هست که به تدریج هر طرف خودش رو آماده بکنه برای مذاکرات.
یک نماینده اصولگرای مجلس میگوید حادثه بازار ارز مخربترین و بزرگترین حادثه اقتصاد ایران است. بارش مرگبار در مازندران. بالاخره صادرات نفت ایران کاهش یافته یا نیافته؟ ایران میگوید نیافته و سازمان جهانی انرژی میگوید به 860 هزار بشکه در روز رسیده. با مشاور حقوقی شرکت‌های بین‌المللی نفتی گفتگو کردیم.
ما هم گزارش آژانس بین‌المللی انرژی رو داریم و هم گزارش اوپک و جاهایی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، همین‌ها رو تایید می‌کنند که کاهش چشمگیری در تولید نفت ایران وجود داره.
چرا برنده جایزه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در مراسم اختتامیه این جشنواره مورد ضرب و شتم قرار گرفت؟ از کارشناس فرهنگی رادیو فردا خواهیم شنید. خبرهای ورزشی و ترانه هم در راه هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حاشیه نشست رسانه‌ای اوراسیا در قزاقستان از آمادگی تهران برای نشان دادن انعطاف خبر داد و گفت در صورتی که کشورهای 5+1 تأمین سوخت 20% راکتور تحقیقاتی تهران را تضمین کنند، ایران حاضر است درباره تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم به گفتگو بنشیند. علیرضا کرمانی.
ایران و آمادگی برای انعطاف اتمی. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در صورتی که تأمین سوخت 20% راکتور تحقیقاتی تهران تضمین شود، ایران حاضر است درباره تعلیق غنی‌سازی 20% گفتگو کند. روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره پنجشنبه گذشته خود از آن خبر داد که 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5+1 قصد دارند پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشوق‌هایی را برای محدود کردن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ارائه دهند و کاهش تحریم‌ها از جمله این تشویق هاست. سخنان روز جمعه رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به معنای واکنش مثبت ایران است به خبر روزنامه گاردین. هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا به ما میگوید:
حرفایی که زده میشه بیشتر برای سنجیدن عکس‌العمل طرف مقابل هست که به تدریج هر طرف خودش رو آماده بکنه برای مذاکراتی که به هر تقدیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام خواهند شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شرط و شروط تهران را هم این گونه برشمرده که اگر تضمینی برای تأمین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران داده شود، مقام‌های ایرانی آمادگی دارند وارد بحث و گفتگو درباره غنی‌سازی 20% شوند. اما به گفته ی آقای مهمان پرست، این بدان معنا نیست که ایران حق غنی‌سازی 20% را نداشته باشد. علیرضا آثار، کارشناس مسائل اتمی در وین، در این باره به رادیو فردا میگوید:
راکتور تهران یک راکتور 5 مگاواتیه برای تولید رادیو ایزوتوپ ها در مصارف پزشکی و یک مقدارم تحقیقات خیلی خیلی محدود علمی. کل سوختی که این راکتور برای 25 سال لازم داره یک چیزی در حدود 100 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده است. حدود 2 سال خورده پیش دولت فرانسه درخواست کرد از ایران که حدود اون زمان 2300 کیلوگرم اورانیوم 5% غنی شده ای رو که تولید کردید تحویل روسیه بدید. ما سوخت تولید شده 20% رو که به درد راکتور شما در دانشگاه تهران در اون امیرآباد میخوره اونو ما به شما خواهیم داد، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی نپذیرفت.
حدود 10 روز پیش روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که ایران خواستار حذف همه تحریم ها شده تا در برابر آن تدریجاً غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. طرحی که به نوشته نیویورک تایمز آمریکا آن را غیر قابل اجرا خوانده و رد کرده. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بلافاصله جواب داد که تهران هیچ گونه پیشنهاد تازه‌ای مطرح نکرده و ادعای رسانه‌های آمریکایی بی اساس است. اما حالا سخنگوی وزارت خارجه ایران آمریکایی‌ها را متهم می‌کند که هرگاه فضا به سمت حل مسائل می‌رود، ایران با مخالفت‌های بیشتر آمریکا روبرو می‌شود. بشنویم از هوشنگ حسنیاری.
از حالا تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعد از اون هم زمانی که مذاکرات 2 مرتبه ادامه پیدا بکنن انتظار گشایش جدی وجود نخواهد داشت، مگر اینکه یا ایران به طور جدی تصمیم بگیری که به این وضعیت خاتمه بده برای برداشتن تحریم ها و یا اینکه کشورهای غربی به این نتیجه برسن که توان این رو که با ایران مقابله بکنن ندارن و وضعیت رو به حال خود رها بکنن، که اون هم غیر ممکن خواهد بود به خاطر اینکه کشوری نظیر اسرائیل ادامه وضعیت فعلی رو به ضرر خود میبینه که کار رو به تبع مشکل تر خواهد کرد.
حالا 6 سالی میشود که تهران در یک سوی میز و روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان که گروه 5 به علاوه 1 خوانده میشوند در سوی دیگر میز به گفتگو بر سر مسئله جنجال برانگیز اتمی ایران ادامه میدهند. گفتگوهایی که تا کنون به نتیجه روشنی نرسیده.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش میداد. و هم عزیزان، محمد مرسی رئیس جمهوری مصر دادستان این کشور را برکنار و او را به سمت سفیر مصر در واتیکان منصوب کرده بود. این ماجرا واکنش ها و مخالفت هایی در پی داشت تا اینکه سرانجام آقای مرسی روز شنبه دادستان را در سمت خودش ابقا کرد. اجازه بدید که سری بزنیم زنده و مستقیم به گزارشگر و خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم.
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، به چه دلیل محمد مرسی اقدام به برکناری دادستان کل مصر از سمتش کرده بود؟
یک حادثه‌ای در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک و درست در زمان انقلاب مصر اتفاق افتاد. یکی از شب‌هایی که معترضان در میدان تحریر تجمع کرده بودند، شماری از هواداران حسنی مبارک به اونها حمله کردند، سوار بر شتر و 10 نفر کشته شدند. متهمان این حادثه که بعضی از اونها شماری از مسئولان بلندپایه در حکومت محمد حسنی مبارک بودند، روز 4 شنبه در دادگاه تبرئه شدند. بعد از اون بود که محمد مرسی دادستان کل مصر رو برکنار کرد. گفته میشه اینطور که محمود مکی وزیر دادگستری گفته، برای اینکه دادستان از خشم خانواده‌های قربانیان در امان بمونه و خروج آبرومندانه ای از سمت خودش داشته باشه، چون بعضی ها داستان رو متهم کردن که دلایلی که متهمان رو گناهکار معرفی میکرد از میان برده یا ارائه نداده.
آقای جزیری، واکنش دادستان و دستگاه قضایی مصر در برابر این حکم چه بود؟
عبدالمجید محمود دادستان کل مصر این رأی آقای مرسی رو نپذیرفت و تأکید کرد که در سمت خودش باقی خواهد موند. شماری از مسئولان دستگاه قضایی مصر هم محمد مرسی رو متهم کردن که دخالت میکنه در کار دستگاه قضایی و از اختیارات خودش تجاوز میکنه. بعد از اون هم دادستان بیانیه دیگری داد و گفت شماری از مسئولین اون رو تهدید کردن که اگر کنار نکشه از سمت خودش و به حکم آقای مرسی تمکین نکنه، احتمال داره اتفاقی براش بیفته و مورد سوء قصد قرار بگیره. نام محمود مکی وزیر دادگستری مصر از جمله افرادی بود که آقای دادستان گفت اون رو تهدید کردن.
تظاهراتی که علیه دادستان روز جمعه برگزار شد به خشونت کشیده شد. چرا؟ علت خشونت چه بود و چه تعداد تلفات در برداشت؟
این تظاهرات در حقیقت به دعوت هم گروه اخوان مسلمین که محمد مرسی به اون منتصر هست، هم گروه های دیگه علیه دادستان مصر بود و علیه حکمی که صادر شد در تبرئه این متهمان به دست داشتن در قتل تظاهرکنندگان. اما اتفاقی که افتاد، شماری از طرفداران و هواداران گروه های مختلف علیه آقای مرسی شعار دادن و اون رو متهم کردن که رئیس جمهور ضعیفی است، چرا که آقای مرسی در تبلیغات انتخاباتی خودش وعده داده بود تمام کسانی که در قتل تظاهرکنندگان دوره انقلاب دست داشتن محاکمه خواهند شد، اما تبرئه اونها ضعف اون رو نشون داد. شعارهای اونها باعث شد که طرفداران آقای مرسی به هواداران گروه اخوان مسلمین به اونها حمله بکنند و این باعث درگیری شد با سنگ، چوب و کوکتل‌ملوتوف که حدود 110 نفر برابر آمار وزارت بهداشت مصر زخمی شدند.
بالاخره آقای مرسی روز شنبه دادستان کل مصر رو در سمت خودش ابقا کرد. چه اتفاقاتی منتهی به این تصمیم شد؟
یک دیداری صورت گرفت بین مسئولان دستگاه قضایی مصر و هم با حضور خود دادستان آقای عبدالمجید محمود و آقای محمد مرسی. این نتیجه این دیدار این بود که دادستان در سمت خودش ابقا بشه. یاسر علی سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت این ابقای دادستان در سمت خودش و باطل کردن حکم برکناریش و سفارتش در واتیکان با درخواست شورای عالی قضایی صورت گرفت. اما عادل سعید معاون دادستان گفت که این بعد از با توافق بین دادستان و آقای مرسی حکم قبلی لغو و دادستان در سمت خودش ابقا شد.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در این قسمت از صبحانه با خبر تصمیم داریم با همراهی شهرام رفیع‌زاده همکارم نگاهی بیاندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران. برای اون دسته از شما شنوندگان خوبمون که هنوز خونه رو ترک نکردید و خودتون رو به دکه‌های روزنامه فروشی نرسوندید، شهرام رفیع‌زاده صبحت بخیر.
اله صبح بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، یک سری بریم به سراغ روزنامه اعتماد. در تیتری که خودش نوشته، پیشنهاد شماری از نمایندگان مجلس برای شکایت از احمدی نژاد به جای طرح سوال.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک از قول احمد توکلی نوشته که بهتر نمایندگان به جای سوال از آقای احمدی نژاد مستقیما از او در نزد قوه قضاییه شکایت کنند. عکس یک روزنامه اعتماد هم اختصاص پیدا کرده به آیبین آقداشلو و گفتگوی امید روحانی با این منتقد هنری درباره 30 سالگی فیلم حاجی واشنگتن ساخته علی حاتمی.
یادداشتی هم داره روزنامه اعتماد که عنوانش این هست: 34مین سال روز نخستین اعتصاب سراسری مطبوعات.
محمد بلوری در این یادداشت نوشته که در 19 مهر 1357 برای نخستین بار خبرنگاران، نویسندگان و کارکنان روزنامه‌ها در ایران دست به اعتصاب زدند که این اعتصاب منجر شد به تسلیم رژیم شاه در برابر خواسته روزنامه‌نگاران ایرانی.
و بریم به سراغ روزنامه ابتکار که در تیتری که خودش نوشته ورود 5 میلیارد دلار اسکناس تقلبی در بازار ارز.
این خبر از قول ارسلان فتحی‌پور در روزنامه ابتکار منتشر شده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که طی چند روز اخیر 5 میلیارد دلار ارز تقلبی به بازارهای کشور وارد شده. عکس یک روزنامه ابتکار هم به سه مرجع تقلید، ناصر مکارم شیرازی، لطف‌الله صافی گلپایگانی و موسی شبیری زنجانی اختصاص پیدا کرده و این روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره نشست اقتصادی سه مرجع تقلید در قم. عکس دوی روزنامه ابتکار هم به تصویری از سیل مازندران اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که در اثر سیل در شهرهای ساری، قائمشهر و بهشهر دست کم 8 نفر کشته، 12 نفر مفقود و 225 نفر دچار آسیب شدند.
روزنامه آرمان هم مثل روزنامه ابتکار تیتر یک خودش رو به توزیع 5 میلیارد دلار ارز تقلبی و عکس یکش هم به فاطمه هاشمی اختصاص یافته.
فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، به روزنامه آرمان گفته که هیچ نقشه‌ای پشت بازگشت مهدی هاشمی به ایران وجود نداره و مهدی هاشمی که در حال حاضر در بازداشت هست خواهان برگزاری دادگاه علنی است.
در تیتر دوی روزنامه آرمان آمده رئیس مجلس در سودای ریاست جمهوری.
این روزنامه نوشته که فراکسیون رهروان ولایت در مجلس نهم به دنبال کاندیداتوری علی لاریجانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری هستند. گزارش دیگری که در صفحه یک روزنامه آرمان به چشم می‌خوره، گزارشی هست درباره عدم پذیرش اعضای جدید در جامعه روحانیت مبارز و این روزنامه نوشته که حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از سوی اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران برای عضویت در این نهاد روحانیت مورد تایید قرار نگرفتند.
و روزنامه تهران امروز در تیتر یک خودش انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت از واردات 12 میلیارد دلاری کالاهای بنجل و لوکس رو مد نظر قرار داده. مهدی قزنفری وزیر صنعت و تجارت از واردات 12 میلیارد دلار کالای غیر ضروری انتقاد کرده.
عکس یک روزنامه تهران امروز هم به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اختصاص پیدا کرده و روزنامه تهران امروز از قول آقای خامنه‌ای نوشته که در روزهای آینده مطالبی رو در خصوص انتخابات ریاست جمهوری بیان خواهم کرد.
روزنامه تهران امروز گزارشی هم داره درباره عوارض رواج موبایل در مدارس ابتدایی.
این روزنامه نوشته در حالی که داشتن موبایل از سوی دانش آموزان در مدارس ممنوع اعلام شده، شرکت همراه اول وابسته به شرکت مخابرات ایران سیمکارت رایگان در مدارس کشور توزیع کرده. اما روزنامه مغرب در تیتر یک خودش از سکوت هستی مرکزی اصلاح طلبان در قبال انتخابات آینده ریاست جمهوری گزارش داده و نوشته در حالی که کمتر از 8 ماه تا انتخابات باقی مونده، هستی اصلی اصلاح طلبان حاضر به اظهار نظر در این باره نیستند.
گزارشی هم داره روزنامه مغرب درباره واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی به سومین گزارش احمد شهید.
روزنامه مغرب بدون انتشار بخش‌هایی از متن گزارش احمد شهید نوشته که در این گزارش احمد شهید از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران خبر داده، اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه که این گزارش آقای احمد شهید تکراری و تصنعی هست.
و بالاخره میرسیم به روزنامه رسالت که تیتر و عکس یکش رو به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده و از قول او در سخنرانی در اسفراین نوشته که ایران در رویارویی با دشمنان پیشرفت قرار دارد.
روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست، خبر دیگری هم در صفحه یک از قول محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان منتشر کرده و نوشته که قدر ناشناسی از نعمت ولایت فقیه موجب تسلط دشمنان خواهد شد. و سرانجام روزنامه رسالت در صفحه یک از قول معاون علمی و فناوری محمود احمدی نژاد خبر داده که به زودی جایزه نوبل اسلامی به دانشمندان مسلمان اعطا خواهد شد.
شهرام سپاسگزارم. شنوندگان خوبمون میدونن که یک ساعت دیگه در بخش سوم صبحانه با خبر باز هم همراه خواهی بود تا روزنامه های صبح ایران رو ورق بزنیم. تا اون موقع
الهه متشکرم، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
عزیزان شنونده، شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-8741-50 603-8741-50 منتظر دریافت پیامک ها اسمس های شما هستیم و ما اگر مایلید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید 20420 22 11 22 112. 20420 رو اگر همیشه به خاطر بسپارید که یک پیش شماره همیشه گیست، پس از اون یادآوری و به خاطر آوردن شماره ها آسان میشه. 22 11 22 112 شماره پیامگیر رادیو فردا، اونجایی که میتونید دیدگاه های خودتون رو با صدای خودتون برای ما روی دستگاه بذارید و ما این پیام های شما رو در برنامه های متفاوت و مختلف پخش خواهیم کرد. از جمله اگر برای ما پیام بگذارید در صبحانه با خبر. و نوبت میرسه به یک ترانه شنیدنی، یار شیرین با صدای لیلا فروهر.
گفته بودی دیر نکن، عاشق و دلگیر نکن، گفته بودی زود بیا، لحظه مود بیا. منم اون یار شیرین، منم اون یار باناز، واسه عاشق دلتنگ لم خونه یه دل باز. منم اون یار شیرین، منم اون یار باناز، واسه عاشق دلتنگ لم خونه یه دل. چشم تو روشن کنم، سکه ی دیدار بشم، عیدی پاسه یار بشم. منم اون یار شیری، منم اون یار بناز، واسه عاشق دلتن دلم خونه ی دل باز، دلم خونه ی دل باز، دلم خونه ی دل باز. میخوام قصه خواهش بگم، شعر نوازش بگم. حالا زلفامو در هم بریز، خوابمو بر هم بریز. نگو دیر شد و شور و تاب رفت، عاشق خسته خواب رفت. منم یار شیرین، منم یار باناز، واسه عاشق دلتن دلم خونه ی دل باز. منم اون یار شیرین، عاشق دلتن دلم خونه ی دل باز. چه دل نواز اومدم اما با ناز اومدم، شکوفه ریز اومدم اما عزیز اومدم. آخه گفته بودی دیر نکن، عاشق و دلگیر.
ساعت 7:30 بامداد.
لحظه مود بیا، منم اون یار شیرین، منم اون یار بناز، واسه عاشق دلتن دلم خونه ی دل باز، دلم خونه ی دل باز.
به بخش دوم صبحانه با خبر عزیزان خوش آمدید. در آغاز این بخش هم اجازه بدید که نخست خلاصه مهمترین خبرها را از نوع سرخط بشنویم و بعد بپردازیم به گزارش های این بخش.
با درودی دوباره. جمهوری اسلامی گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی که گفته است تولید نفت ایران به پایین‌ترین سطح در بیش از دو دهه گذشته رسید